در این زمینه با هم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان، من الهه رضوانی هستم. آغاز فعالیت هنری من حدود 11 سال پیش با سازهای سبودی کاغذی تحت عنوان مامان کاغذی بود و 4 سال هم هست که مجسمه سازی رو شروع کردم به طراحی و ساخت مجسمه‌های کوچک با حد اکثر ارتفاع 5 سانتی متری مشغول هستم. کاراکترهای داستانی و در حقیقت کاراکترهای شناخته شده این مثل شازده کوچولو جزء کاراکترها و مجسمه‌هایی هست که به شدت استقبال شده و اینها جزء کارهایی هستش که در حقیقت به صورت مجسمه ارائه دادم. اگر که الان اینجایی که هستم آن نبودم قطعا حال خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هنر یه جزء جدا نشدنی از زندگی کاری من محسوب میشه، اما در کنارش طراحی جلد و تصویر سازی هم انجام میدم و در زمینه آماده سازی کتاب یه چیزی حدود شاید نزدیک به 18 سال سابقه کاری دارم و خیلی قدمتش در حقیقت بیشتر از ساخت مجسمه است، ولی خب به نوعی میتونم بگم که تعریف میشه با هنری که الان در حقیقت بهش مشغول هستم. گالری کوچکی دارم در مشهد و اونجا کارهام رو ارائه میدم و با چند تا در حقیقت گالری دیگه هم همکاری دارم در سطح کشور و به نوعی هر دو جنبه کاری من در حقیقت ساخت مجسمه و آماده سازی کتاب هم از تصویر سازی و لی‌آوت و طراحی جلد به نوعی به همدیگه مرتبط هست.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگ‌نما را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل چهارم.
بدینگا حرب ابن امیه که از خیشان عبدالمطلب و فرزندان عبدمناف بود، جمعیت را شکافت و پیش آمد. او کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدایی بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبدمناف است، زیرا یکی از آنان آن را یافته است. دیگر تیرهای قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشد.
اما جمعیت به جای آن که با این سخنان آرام شود بیشتر برآشفت. تلاش عبدالمطلب برای آرام ساختن آن مردم خشمگین که گوش آنان برای شنیدن هر سخن ناموافق ناشنوا شده بود بی ثمر ماند. گویا در آن میان سخن گفتن تنها برای او مجاز نبود. عبدالمطلب گرچه غم روزی و آز طلا و گنج باد آورده نداشت، اما سخن ناحق و زور را نیز بر نمی‌تافت. شان خماندن زیر بار نخستین فشار و تحمیل نابجا سرآغاز خفت‌ها و زبونی‌های آینده بود. و چون عبدالمطلب آزاد مردی که همه عمر به عزت زیسته بود چنین ذلتی را تاب نمی‌آورد، بدین گاه بود که او دیگر بار از بن جان احساس تنهایی کرد و غم قلبش را فشرد. جسارت قوم سببی جز بیاوری و پشتیبانی او نمیتوانست داشته باشد. این چندمین بار بود که بزرگان قریش، گرچه میدانستند که حق با اوست، هم داستان بران بودند که رأی ناسواب خیش را بر وی تحمیل سازند. حالان که اگر او پسرانی بسیار و رشید میداشت، به یقین با وی چنین نمیکردند. به واقع او چونان سرداری بزرگ بود که اینک سپاهی از خود نداشت و همین هر سلطه‌جوی کم مایه را به وسوسه می افکند تا با وی پنجه در پنجه افکند و کمر به در خاک کشیدنش بندد. اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر داشت. سکوت عبدالمطلب و هیبت و وقار وی آرام آرام فریادها و عربده‌ها را فرو نشاند. آن هیاهوی نخستین به همهمه و سپس زمزمه‌ای تبدیل شد. به هر رو با همه بیار و یاوری عبدالمطلب سرور قریش بود و بی رأی او هیچ چیز صورتی قانونی نمی‌یافت. پس به هر صورت سخن وی را می‌بایست شنید و از نظرش آگاه شد.
چه میگویی عبدالمطلب؟
خوشم
من بیش و کم گفتنی ها را گفتم. با این همه چون با قصدی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم و مایل نیستم هیچ چیز مشکلی در این راه پدید آورد، پیشنهاد قرعه می کنم.
قرعه؟ قرعه بین چه چیزها و کدام کسان؟
اگر بنابر حق باشد، مالکیت کعبه بر این گنج از همه بیشتر است. بنابراین پیشنهاد انجام قرعه میان کعبه، خود و شما می کنم.
آن روز به ناگزیر کار را رها ساختیم. پدر دل مرده به من گفت ابزار کار را به غلاممان عامر بسپارم تا به خانه برد و خود با او بروم. دست و رو شستیم، جامه پوشیدیم و با بزرگان قریش راهی خانه کعبه شدیم. از آن سو تیردار کعبه نیز آمد. پدر با بزرگان قریش از نردبانی که به دیوار کعبه تکیه داشت بالا رفتند و داخل خانه کعبه شدند. من بیرون ماندم. مردم نیز بیرون ماندند تا سرانجام قرعه روشن گردد.
تیردار کعبه سه تیر زرد، سیاه و سفید در ظرف قرعه ریخت و آن را به هم زد. زرد برای کعبه، سیاه برای من و سفید برای دیگر تیرهای قریش. نخست برای شمشیرها و سپرها قرعه زد. قرعه به نام من اصابت کرد. سپس قرعه زنی برای غزالهای طلایی آغاز شد و غزالها به کعبه رسید. اما من شمشیرها و سپرها را نیز به کعبه بخشیدم. آنگاه به حاضران گفتم که در کعبه در خور صاحب خانه نیست. نیکوست که سپرها فروخته شود و با پول آن و طلاهای دو غزال طلایی دری شایسته از طلا برای آن ساخته شود. چندی بعد صنعتگران طلاها را ذوب کردند و در تازه ساخته شد. آنگاه شمشیرها نیز چون زینتی بر دلنگی در نصب شد.
می گفتند نخستین کس که برای در کعبه زینت طلا به کار برده همانا عبدالمطلب بوده است و پیش از او هیچ کس بر کعبه پیرای زر و بر در آن زینت نبسته بود.
این بخشش های شویم زبان قریشیان و دیگر اهالی مکه را به تحسین می گشود و منزلت وی را نزد آنان بالا می برد، اما گره کار او را نمی گشود. من دختر صحرا بودم و عرب را نیک می شناختم. زمانه بر مدار زور می چرخید. عرب ضعیف کش بود، نیکوکاری و بزرگواری را دوست می داشت و ارج می نهاد، اما آنچه فرمان بردار و رامش می ساخت قدرت بود. بدانگاه که عبدالمطلب بی چیزانش را تعام می داد و برهنگانش را می پوشاند و از حق خیش به سود دیگران در می گذشت، احترامش می کردند و بزرگش می داشتند. اما آنگاه که او بر حق خیش پای می فشرد و به خاطرش و در برابر آنان می ایستاد، قصه دیگر می شد.
دیگر روز چون دوباره به حفر زمزم مشغول شدم، سخت غمگین و افسرده بودم. دلم سنگین بود و چیزی راه را بر گلویم بسته بود.
به یقین چنانچه مرد را گریستن آر نبود، شاید تا آن لحظه بارها عنان چشم و دل رها ساخته و رخصت داده بود که سیل اشکی که در پس سد اراده و خیشتنداریش حبس شده بود دیوار را بشکند و فرو بریزد. و اینک او بود و تنهایی، او بود و چاه، دور از چشم هر نامحرم و محرم. قطره اشک گوشه چشمانش نیش زد، کلنگ را به کناری نهاد و بر خاک مرطوب گودال زانو زد. دست با آسمان برداشت و با صدایی که از شدت بغض گره گره بود گفت:
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو در آن است نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خویش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان می بندم که چنانچه مرا ده به سر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
سبک شده بود، احساس آرامش میکرد. با پشت دست اشکهایی را که بی اختیار برگونه هایش غلطیده بود سترد، برپا خواست، کلنگ را برداشت و به کندن ادامه داد.
زندانم، اینک گاه وفا به آن پیمان است و امروز یکی از شما باید قربانی شود. همه به خانه هایتان بروید، با مادر و خواهران خیش وداع کنید، سر و تن بشویید و بهترین جامه های خیش را بپوشید و خود را به عطر و گلاب و عنبر خوشبو سازید. ساعتی دیگر همه با هم به جانب کعبه روانه خواهیم شد تا بدانیم که تقدیر چیست.
چون خبر به من رسید شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم: این چه کار شوم است که کمر به آن بستی؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد و آن پایدار می ماند پاسخ داد:
این پیمانی است میان من و خدایم.
گفتم: اما آنگاه که تو این پیمان را بستی حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت:
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
عبدالمطلب و شکستن عهد، آن هم با خدای کعبه، هاشا. از همین رو بود که آن روز مکه با شنیدن خبر یک پارچه دست از کار همه روز شست و مبهوت به انتظار ایستاد. آنان که تا آن ساعت روز در شهر مانده بودند، همه جا گروه گروه گرد آمده بودند و گرم سخنگویی در این باره بودند. زنان عبدالمطلب پس از آن که از بازداشتن شوی خود از این کار عاجز مانده بودند، دست به دامان خیشان و بزرگان خاندان خیش کشته بودند تا مگر آنان بتوانند از این فاجعه پیش گیرند. اما هیچ کس را امیدی به این شفاعتها نبود. بنابر سنت عرب، پدر همانند دارایی صاحب اختیار جان فرزندان خیش نیز بود. پس احدی را توانایی آن نبود که وی را از کشتن فرزند باز دارد، خواسته که آن شخص بزرگ قریش باشد و فرزندانش چنان فرزندانی سر به فرمان چونان پسران عبدالمطلب. خورشید اندک اندک سر بلند می کرد و خیش را به میانه آسمان نزدیک می ساخت و گاه انجام مراسم قربانی فرا می رسید. ناگاه مردمی که در دهانه باب بنی هاشم گرد آمده بودند، با صدای فریاد کودکی سیه چرده و برهنه پا هم همه را به پایان رساندند. پسرک ژنده پوش که دشتاشهی با راه‌های آبی و صورتی به تن داشت، آب بینی را با آستین گرفت و با صدایی که به جیغ بچه کلاغ‌ها می‌مانست فریاد زد:
آمدند! آمدند!
سرها به سوی باب که در ضلع شرقی صحن بود چرخید. در میان گرد و غباری بسیار که از حرکت جمعی عده‌ای به آسمان برخاسته بود، عبدالمطلب دستار سیاه ململ بر سر و شال سیاه ابریشم بر کمر و عبای سیاه رنگ پنبه‌ای بر دوش در آمدن بود. پسرانش حارس، ابولهب، عتبه، زبیر، عبد مناف، عبدالله، عباس، قیداق، قسم، زرار، تن شسته سر به انبر سوده و تن به عطر آغشته، با جامه‌های زیبا و پاکیزه اندیشناک به پیش می آمدند. سمرا، فاطمه و ام جمیل، نتیله، زنان عبدالمطلب و صفیه، آتکه، بره، هیمه، اوروا و مزایره دخترانش آنان را چون حلقه نگینی در میان گرفته بودند و اغلب پا برهنه و شیون کنان در آمدن بودند. مادران با قامت‌های شکسته، رمق کشیده و خود باخته و خواهران چون دانه‌های بیقرار گندم بر تابه گداخته مدام به این سو و آن سو می‌دویدند. گاه به دامان عبدالمطلب می‌آویختند و به او التماس می‌کردند، گاه به گردن جوان و برادر خیش آویزان می شدند و سر و روی او را غرق بوسه می ساختند و زمانی به امید دست یافتن دست آویز و یاوری به پیرامون خود چشم می دوختند و یا به سوی کعبه سر می چرخاندند. عبدالمطلب اما سنگین و با شکوه، با قامت بلند و اندام اندکی فربه و چهره‌ای که سختی و جذبه آن مجسمه‌های سنگی با شکوه داخل حرم را بیاد می‌آورد، به راه خیش ادامه می داد. در این حال چنان صلابت و عزمی در چشمان درشت و خوشحالتش مشاهده می شد که بلند پای ترین افراد مکه را نیز از نزدیک شدن به وی باز می داشت. پسران عبدالمطلب اغلب آرام تر از دیگران می نمودند. اینان چندان که دریافته بودند آن قربانی باید بهترین و خواستنی ترین پسر عبدالمطلب باشد، چه خود و چه خواهران و مادرانشان آرامشی نسبی یافته بودند، چه اغلب یقین داشتند که او جوانترین و خوشسیماترین برادرانشان عبدالله خواهد بود. تردید و دلهوره نیز اگر بود، بیم از خطا در قرعه زنی بود و آن که از بد حادثه به غلط قرعه به نام آنان اصابت کند. سر بیتابی بیشتر فاطمه مادر عبدالله و خواهرانش از دیگر زنان دختران عبدالمطلب نیز در آگاهی از همین واقعیت بود. عبدالله بهترین جوانان مکه بود. درخششی خاص که از همان کودکی در پیشانی بلند و صافش دیده می شد وی را از تمامی برادران و همسالانش متفاوت می ساخت. آن سالها که خشکسالی امان مردم را می برید، آنان به دنبال عبدالمطلب برای دعای باران به بیابانهای پیرامون مکه می رفتند. آنجا پیشا پیش جمع استغاثه‌گر عبدالمطلب دست عبدالله را می گرفت و سر به سوی آسمان او را شفیع قرار می داد. چه روزهای بسیار که عبدالمطلب در اندیشه ادای نذر دیرین در کردارها و حالات پسرانش دقیق شده و سرانجام جز به عبدالله نتوانسته بود بیندیشد. چه شبها که با تجسم روز وفای به پیمان صحنه قربانی شدن عبدالله را پیش رو مجسم ساخته و عشق به دیده آورده بود. چه روزها که بسیار و بسیار او را بوسیده و بوییده و دربر کشیده و نوازش کرده بود و چه وقتهای بسیار که در کنار وی سپری ساخته بود تا چشم و دل از او سیراب سازد. اما حال می دید که به عکس آن همجواری ها و محبت ها او را به این دردانش حریص‌تر ساخته است. عبدالله اما آرام و پذیرا گام به گام پدر پیش می آمد و تلاش در آرام ساختن مادر و خواهران خیش داشت. از آن سو برادرش عبدمناف نیز به دور ساختن مادر از عبدالله و خود می کشید و وی را به آرامش و صبر می خواند. عبدالمطلب و پسران که پا به درون کعبه نهادند در به هم آمد و انبوه جمعیت همراه با زنان و دختران عبدالمطلب در صحن به انتظار ایستادند.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نان موضوع این قسمت از برنامه هاست. جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، صحبتشون تقدیم خواهد شد. مصرف نان در هر وعده غذایی و البته به میزان کم آن برای اینکه همیشه سالم و تندرست باشید لازم است. نان حاوی گلوسیدهای پیچیده، پروتئین و فیبر است. در این حال این ماده غذایی مفید چربی و گلوسیدهای زودجذب کمی دارد. باید بدانید که گلوسیدهای پیچیده انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن، کنترل عملکرد مغز و سیستم عصبی مرکزی را تامین می‌کنند. این گلوسیدها در مقایسه با گلوسیدهای ساده دیر جذب می‌شوند. برای همین قند خون را با سرعت زیادی بالا نمی‌برند. اگر رژیم لاغری گرفته باشید مصرف نان را فراموش نکنید، به خاطر اینکه نان حاوی مواد چرب و قند کمی است. از این گذشته به راحتی شما را سیر می کند و جلوی پرخوری را می گیرد. نان کامل حاوی فیبر بیشتری نسبت به نان سفید می باشد. دانه های کامل گندم، یعنی با سبوس، سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی و فیبر می باشند. کلن هر ماده غذایی که از گندم کامل یا همان سبوسدار تهیه می شود خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. نان کامل حاوی فیبرهای حلال و هم فیبرهای غیر حلال می باشد. فیبرهای حلال جذب گلوسیدها و چربیها را کاهش می دهد و فیبرهای غیر حلال باعث راحتی دفع می شود. برای اینکه میزان جذب فیبرهای غیر حلال را بالا ببرید لازم است که از نانهای سرشار از فیبر مانند نان سبوسدار و نانهای محلی استفاده کنید. مغز 2% کل وزن ما را تشکیل می دهد و حدود 20% انرژی به دست آمده از غذاها را می خواهد. ذخیره انرژی مغز بسیار ناچیز است، یعنی فقط 10 دقیقه با که انرژی آن پر می ماند. برای همین هم زمانی که غذا نمی خورید و روزه هستید فعالیت و عملکرد مغز افت می کند. بعد از یک شب خواب و گرسنگی لازم است که برای صبحانه نان میل کنید. توجه داشته باشید که نان صبحانه به ویژه برای کودکان بسیار مفید است. صحبت های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه.
اصلا در کل رژیم های غذایی که در تمام دنیا بالاخره ما نواحی مختلف بر اساس شرایط جغرافیایی فراهم بودن غذاها، معمولا غذاهایی که در سبد اصلیشون هست متفاوته. ما برای غذای ما نون به عنوان استیپل یا حالا بخوایم فارسیشو بگیم قوت غالب ما ها هستش که اتفاقا خیلی هم خوبه. شاید از بین این مواد غذایی که ما به عنوان قوت غالب در نظر میگیریم در تمام دنیا، اتفاقا نون بهترین هستش. به هر حال در یک رژیم غذایی سالم مواد نشاسته‌ای بعد تقریبا 50% نیازهای انرژی روزانه رو تامین بکنه، یعنی قسمت عمده غذای ما بعد از مواد نشاسته‌ای باشه. یک چیز کاملا طبیعی هستش. و خب مواد نشاسته‌ای رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میتونه نون باشه، برنج باشه، سیب زمینی باشه، حالا چیزای دیگه‌ای که ممکنه در جاهای دیگه باشه، اما واقعا انتخاب نون بهترینش هستش، میتونیم ازش استفاده کنیم. و وقتی ما هرم غذایی رو نگاه میکنیم، بیس یا قاعده هرم غذایی هم نون هستش و حالا مواد نشاسته‌ای که نون قسمت اصلیش رو تامین میکنه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا یک سوال پیش میاد که شما ممکنه بپرسین خب حالا که شما میگین قسمت پایه ما پایه هرم غذایی نون هستش، ما چقدر واقعا باید از نون استفاده کنیم؟ حالا ما بررسی که بر اساس متوسط وزن و قد جمعیت ایرانی به دست آوردیم که حالا آقایون و خانوما رو همه رو ما در یک جا بذاریم، به طور متوسط وزن ما ایرانی ها یه چیزی حدود 72 کیلوگرم هستش. ما بر اساس همین وزن ما بخوایم نیازهای انرژی و کالری و اینجور چیزها رو تنظیم بکنیم و بعدم بیایم چقدرش از نون باشه، به طور متوسط ما برای ما بین 250 گرم تا 300 گرم نون در روز ما ها مصرف باید بکنیم و مصرف هم میکنیم این میزان رو. البته نون ها بر اساس خود نون، نوع پختش، خود نون نوع ویژگی های متفاوتی دارن و خیلی از لازم تغذیه‌ای و بهداشت تغذیه‌ای می‌بینیم که حتی نون‌هایی هم که ما داریم متفاوت خواهد. به نون سالم بعد چند تا ویژگی. یکی این که خب از لحاظ ایمنی غذایی، یعنی از لحاظ آلودگی‌های ویروسی، از لحاظ آلودگی‌های میکروبی، آلودگی‌های قارچی، بعد خوب این که یک چیز بیسیکه، مثلا آلودگی‌های حالا شیمیایی و اینجور چیزا رو نداشته. حالا ما اینا رو می‌ذاریم کنار. از لحاظ تغذیه‌ای یک ویژگی نون خوب اینه که یک بعد نونی باشه که در حد ممکن تا اونجایی که اجازه میده توش سبوس داشته باشه و این سبوس به نون هم به صورت سبوس اضافه شده نباشه، بلکه به صورت نون کامل از همون ابتدا باشه. ما دو جور نون سبوس دار یا آرد سبوس داریم. یک سری آرد ها این که آرد کاملا تصفیه شده و آرد کاملا سفید هست و بعدا بهش سبوس اضافه میشه. یک سری آرد نه، آردهایی هستن که از همون اول اون میلینگ یا آسیاب کردن و تصفیه‌ای که برای گندم صورت میگیره شرایط خاصی داره و از همون ابتدا نو آرد به اصطلاح سبوس داره. این یکی از دیگه از ویژگی‌های خوبی هستش که نون داره. دومین ویژگی که نون باید داشته باشه واقعا باید نون باشه. ما الان یک سری نون‌هایی رو میبینیم که با تغییراتی که در این نون‌ها ایجاد کردن، یعنی اصلا دیگه تعریف نون با اینا نمیشه، اینها تقریبا جز شیرنیجات محسوب میشن و متاسفانه خیلی از این نونایی که به صورت نونهای همبرگری، به صورت نونهای نودم باگت و این جور چیزا الان هستش، اینا توش هم شکر اضافه میشه و هم توش روغن اضافه میشه و به خود اونم خیلی هم خوشمزه است. هم بررسی که انجام شده بودش در بعضی از نونا، ما بعضی از نونامون تا حدود 5 گرم در هر 100 گرم آرد به شکر اضافه کرده بودن یا روغن. واقعا یک نونی باشه. و سومین مورد پخت نون بعد مهم هستش. یک نون خوب، یعنی نون خوب یک نونی هستش که برشته باشه، نونی بعد باشه که سوختگی نداشته باشه، برای اینکه خود این موادی که به صورت دوده و به صورت سوختگی تو خود نون هست ایجاد میشه، خود این باعث ایجاد موادی به اسم ایج میشه و بنابراین اینها رو بعد در نظر داشته باشیم. البته اینو بگم، ما نون ها رو بر اساس اثری که تو بدن ما دارن، بر اساس سیستمی به نام نمایه قندی یا گلایسیمیک ایندکس طبقه بندی میکنیم که خب یک طبقه بندی بسیار خوبی هستش که ما میتونیم ازش بر روی اینکه این نون چقدر سالم هستش و چقدر برای سلامت ما خوب هست انجام بدیم. حدود 12 تا نونی که به صورت شاید استفاده میشه، از نون لواش گرفته تا نون سنگک و بربری و نونهای مثل نون باگت و نونهای حجیم، ما اینا رو اومدیم نمای قندیش رو اندازه گرفتیم. البته اندازه گیری نمای قندی پروسه سختی داره، برای اینکه آزمایشگاهی نیست، فقط برای که ما باید این نونا رو به افراد بدیم، سطح قند خون رو به مدت 2 ساعت هر 1 ربع اندازه بگیریم و یک پروسه واقعا سختی هستش. اما به هر حال ما این 12 تا نون رو نمای قندیش اندازه گرفتیم و برای خود من خودم تعجب کردم که چقدر نمای قندی نونها با همدیگه فرق دارن. خیلی خلاصه بگم، نونهای مختلف اثرش بر روی افزایش قند خون و اثر سالم بودنشون خیلی با هم دیگه فرق دارن و بنابراین بعد حتما ما این رو در نظر داشته باشیم. ما اومدیم دیدیم بعضی از نونها مثل نون سنگک و نون لواشی که برشته هستش، نه نونهای لواش خیلی خمیر و نون لواشی که برشته شده، اینها نمایه قندی پایینی دارن که خیلی خوبه. یعنی واقعا نون سنگک همیشه بین مردم هم هست به عنوان یک نون خوب، خوبه، قند خون رو سریع بالا نمیبره. حالا در رابطه با نون سنگک، البته این رو خاص بکنم، یکی از مهمترین دلایلی که ما به عنوان یک نون خوب میگیریم نحوه پختشه. یعنی خود نحوه پخت نون سنگک، علاوه بر این که حالا یه مقدار سبوس و اینجور چیزا ممکنه باشه، اما نحوه پختش هست که باعث میشه تا اینکه ما میریم به نونهایی که نمای قندی خیلی بالایی داشتن، یعنی تقریبا تفاوت نمای قندی نونهای حجیم با نونی مثل سنگک و نون لواش برشته شده تقریبا 40% بودش. ما نونهای حجیم مثل نونای باگت، این نونای همبرگری، تمام 50% بیشتر بود. یعنی نمای قندی نون سنگک 60 بودش، نمای قندی نونا یک چیزی بالای 85 بود، که خب این خوب نیستش. یعنی این باعث افزایش سریع قند خون میشه، این خودش احتمال ابتلا به مشکلاتی مثل دیابت رو بالا میبره. و تو چاقی برای اینکه اتفاقا مشخص شده نونهایی که نمای قندی بالایی دارن، اینها باعث ایجاد گرسنگی سریع میشن، احساس سیری ما کمتری بهمون دست میده، بنابراین غذای بیشتری میخوریم. پس من این نونها واقعا متفاوت هستن. بنابراین یکی دیگه از دستوراتی که معمولا ما میدیم این که علاوه بر نونها به صورت نونهای چند قله، نونهای کامل خیلی خوب هستن، نونها برشم بشن. مثلا نونایی مثل نونای توست که الان به صورت صنعتی روز به روزم بیشتر داره استفاده میشه، واقعا بهتره که ما نونای توست حتما به صورت توست شده یا برشته شده از اینها استفاده کنیم که خیلی تفاوت زیادی دارن. به یکی از روش‌هایی که ما میتونیم اتفاقا دریافت فیبرهای غذایی رو زیاد بکنیم اینه که ما بیایم یک مخلوطی از این نونها استفاده کنیم. بله، از این جهت که میتونه باعث افزایش دریافت فیبر ما و سبوس بشه خیلی خوبه. فقط این نکته رو من میگم، نونهایی مثل نونهای چاپدار، نونهایی مثل نون جو، نونهایی که به صورت کامل هستن یک ایرادی دارن. نون جو کیفیت پایین تری داره. وقتی که شما جو اضافه میشه یا نون جو کامل استفاده میکنید، یا مثلا نون جو با حالا مخلوط با آرد گندم میریزین، این آرد جو اصلا ور نمیاد. اصلا ویژگی که نون رو نون میکنه و بوی خوب نون، ظاهر خوب نون رو میده، به خاطر خود گندم هست، به خاطر اون پروتئینی هستش که در داخل گندمه. این پروتئین رو جو و چاپدار اینجور چیزا ندارن. به خاطر این وقتی شما این نون رو درست کنید، این نون فطیر میشه، سفت. و از همه مهمتر، اصلا سبوس و نون غلات کامل اینها مزه تلخ دارن. اگه شما اینو بخورید مزه تلخ داره. بنابراین برای اینکه این مشکل حل بشه، خیلی ها میان بهش دلیلی که شکر میزنن و روغن اضافه میکنن به این نونای چاپدار و نون جو، به خاطر همین که خوشمزه تر بشه. برای این رو هم دقت بکنید. ترجیح میدم که نون جوی خالص بخورم، حالا کمتر بخورم. من به جای اینکه تمام نون روزانم نون جو واقعا خالص باشه که خیلی خوشمزه نیست، این نون جو هم بشه مثلا 20% 25% کل نونم، اما نون جویی که بهش شیرینی و روغن اضافه کردن استفاده نکنم.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از یک کاری که شما که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید، این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه نعمت جوانی خوش اومدید. بهترین فصل زندگی انسان دوره جوانی است و در آموزه‌های دینی به گرامی داشت و قدردانی از این فصل مهم تاکید بسیار شده است. جوانان باید از نیروی خود در راستای تأمین آینده و بهینه‌سازی عمر خود استفاده کنند. جوان تا می‌تواند باید با استفاده از نیروی محرکه جوانی در راستای سعادت و خدامحوری و حق طلبی تلاش کند. جوانان با حق طلبی، علم آموزی و کسب مهارت‌های شغلی و کاری، با استفاده از تجربیات گذشتگان، مسیر رشد و تحقق اهداف خود را زودتر طی می‌کنند. جوانان بدانند بهترین راه سعادت قرار گرفتن در مسیر دین و قرآن است، چرا که دین بهترین تنظیم کننده نظام زندگی است. هر میزانی که جوان با آموزه‌های دینی بیشتر آشنا شود، راه زندگی را بهتر پیدا کرده و موفقیت بیشتری کسب می‌کند. سه عنصر تهذیب، تحصیل و ورزش عامل موفقیت جوان در زندگی است. با پیروی و در پیش گرفتن این سه عنصر مهم، آفت‌های احتمالی پیش رو جوان را گمراه نمی‌کند. امروزه نسل جوان با حجمه‌های فرهنگی متعددی از سوی غرب مواجه است. اینجاست که خود جوان باید توجه کند که با توکل بر خدا معبر امنی را برای خود ایجاد کرده تا از گزند حوادث و آثار منفی حجمه‌های فرهنگی محفوظ بماند. اظهارات تخصصی و کاربردی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
چقدر بزرگترهایی که از این قاعده بیخبر بودن به بدرفتاری بچه‌های خودشون با خودشون بیرحمی کردن و همین بیرحمی موجب شده که راه سعادت رو برای آینده بچه‌های خودشون بستن، انتظارات بیش از حد داشتن. اصلا این قواعد دنیا رو اگر شما زندگی رو بشناسید، تو این زندگی راحت میتونید زندگی کنید، برید جلو. یکی از قواعد که ما قبلا خوندیم، این دنیا رو به هر شکلی که تو دلت میخواد نمیتونید در بیارید. البته آرزوها یک نعمت الهی هستن که در موردش صحبت کردیم، اما به همون شکل که تو میخوای نیست. من در بحثای ازدواج که مطرح میکنم، بدونید به چه دلیل هست؟ به این دلیل که خب بالاخره این مرحله یه مرحله ایست که آدم به صورت اساسی به آرمان‌های خودش نگاه می‌کنه، به زندگی گذشته و آینده خودش نگاه می‌کنه. مرحله تصمیم آدمه برای زندگی خودش. خودش رو شروع می‌کنه برای اولین بار تعریف کردن. دوست داره این تعریف رو ازش پیدا بکنه. اذا محل حساس خودشناسی من مثلا می‌بینه سر این موضوع دور می‌زنه. حالا نفکر کنید من خدا نکرده مخاطب خودم رو انقدر کم می‌دونم که بخوام میگم با این بحثا جذبش بکنم. چون اگر کسی اومد سوژه ازدواج رو موجب جذب کار خودش قرار داد، این اولین کاری که کرده مخاطب خودش رو تحقیر کرده. بعد میخواد این مخاطب تحقیر شده رو تربیت هم بکنه. بگویید که مربیان مخاطبان خود را نباید تحقیر کنند بر تربیت. حالا ما مثالمون از این باب نیست. مثالمون از این بابی که این لحظه لحظه حساس خودبینی هست. آدم خودش رو ارزیابی کنه. میگه ما می‌خواستیم زندگی مشترک خودمون رو شروع کنیم. برگشتم به خانومم گفتم چی؟ گفتم خب از الان به بعد من به فکر مشکلات آینده زندگیمون خواهم بود که حل بکنم. خانوم برگشت گفتش که ما بناست مشکلاتی داشته باشیم. این همه با وسواس مثلا کار انتخاب و توکل به خدا و اینا صورت گرفته. مگه بناست ما مشکل نداشته باشیم؟ مگه بناست ما تو زندگی مشترک امتحان نشیم؟ مگه بناست ما از این چاله ها رد نشیم تا پریدن رو یاد بگیریم، پرش و پرواز رو کم کم یاد بگیریم؟ باید زیر پای ما یه فضایی در رگونه باز بشه برای سقوط، بعد ما پرواز بکنیم، لذت پرواز رو ببریم. یا حالا مثاله، ولی از اون طرف شما تو حقیقت قصه نگاه بکنید، مگه بناست دو نفری که با هم زندگی میکنن مشکلات نداشته باشن؟ پس این دو تا آدم نیستن، دو تا رباتن، آهنن. میشه از اول دستگاه با رایانه اینا رو تنظیم کرد. مگه میشه هیچ دو نفری با هم مشکل نداشته باشن؟ تو به زندگی چه نگاهی دادی؟ چرا خیال پردازان انسان برخورد بکنه با زندگی؟ این که من عرض میکنم زندگی شناسی چقدر انسان رو نجات میده، آقا علی ابن ابی طالب این زندگی شناسی رو میخوان بدن، منتها با چند نوع تأثیر روانی که انواع تأثیرات روانی رو تو این صفات میبینید که حضرت بهش اشاره میکنن. تو بحث اول به آرزو اشاره میکنن که آرزوی کششی اصلا داره برای جوانها. تو بحث دوم به متفاوت بودن یا نبودن اشاره میکنن که این یکی از درخواستهای بسیار حساسیت برانگیز تو جوانها. بهش میگه تو هم مثل بقیه هیچی نمیشی. تو بحث بعدی به مشکلات نگاه میکنن و همینجور یکی یکی موضوعات دیگری که به شکسته های جوان اشاره میکنن و در سیر این بحث زندگی رو به جوان خودشون معرفی خواهند کرد. سومین صفتی که اولین صفت در مورد آرزو، دومین صفت از سالی که سبیل من قد هلک. حالا اگه شما میخوای متفاوت باشی یا علی، قرض الاسقام، تو قرض بیماری ها و مشکلاتی هستی که نصیب تو خواهد شد. رهینت الایام، در گرو روزگاری، روزگار تو رو رها نمی کنه، یه گروکشی هایی می کنه روزگار. به کسی محبت بکنی دلت وابسته پاسخ او خواهد شد و اگر پاسخ نداد یک لطمه. کسی به تو محبت بکنه او انتظار پاسخ تو را خواهد داشت و اگر پاسخ ندهی این یک لطمه. تو با روزگار درگیری، نمیتونی روزگار رو سنبل بکنی بذاری کنار ندیده بگیری. این روزگار با تو فعال برخورد میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، این صفت تلخیه یا صفت شیرینیه؟ یک کسی که میخواد به تکامل برسه باید کسی با او ارتباط برقرار بکنه یا کسی با او ارتباط برقرار نکنه. میخوام ریشه ای عرض بکنم، کسی که میخواد به کمال برسه باید دیگران، پدیده های عالم، هستی باهاش ارتباط برقرار بکنن یا تو او توی زندان بی ارتباطی قرار بدن. تو زندان بی ارتباطی که نمیشه، باید ارتباط بدن. خب آقا ارتباط شیرین برقرار کنن. تأمل بفرمایید، همه با انسان ارتباط شیرین برقرار بکنن، انسان قدم برمیدارد، به تکاپو میافتد، به تکامل میرسد. باید ارتباط ها همه مثبت نباشه، منفی و مثبت درگیر باشه. ولی آقا اگر ارتباط ها منفی میخواد باشه، حساب شده باشه تو خداها. در این باره صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. امیدوارم بهره کافی را از این برنامه برده باشید. همواره پیروز و کامیاب باشید دوستان. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر خداوند نگهدارتان.
شرکت نان مزرعه، تولید کننده نانهای صنعتی نظیر انواع نان پست غنی شده با غلات مفید و مغذی، انواع کروسان و استرودل در طعمهای مختلف، انواع نان رژیمی با خواص تغذیه‌ای مناسب همچون نان جو و نان چاودار با استفاده از فناوری روز دنیا. نان مزرعه، نان سالم و کامل.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون